Bismillahirrahmanirrahim. Kitab el-Esas, Safi 414. El-Tahsis, El-Sabag el-Kelam, Fibabez el-Homme vel-Khas.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi t-tahirin. Allahümme salli ala اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جمع های عرفی مواردی رو بررسی کردن، مانند تخصیص، تقیید، تقدیم نص بر ظاهر، حکومت و همچنین جمع با شاهد. اینا رو بخواهم انشاءالله بخونیم. بعد از اینکه دوباره تأکید میکنیم که تخصص و ورود هیچ تعارضی بینشون وجود نداره، اونا رو بحث گذاشته کنم. اما اولی که تخصیص باشه، خدمت شما عرض کنم که شما تخصیص رو در مباحث الفاظ خدمت شما عرض کنم که دیدید که عام گاهی موقع تخصیص میخوره، حالا یا با مخصص متصل یا با مخصص منفصل. مخصص متصل که اصلا تعارضی پیدا نمیشه، مسئله مخصص منفصل هم خدمت شما عرض بکنم که تعارضی نداره، مخصص را مقدم میکنن. صفحه 91 بحث مخصص و اخصابش را خوندید که آن تخصیص میخوره. فقط نکته ای که اینجا جا داره تذکر بهش بدیم اینه که یکی از دلیل ها وقتی عامه و دیگری خاصه، البته با تنافی بین حکمینشون، چون بنده اگه خاطر باشه تأکید کردم گفتم هر خاصی مخصص نیست. مثلا وقتی میگیم علما را اکرام کن، بعد بگیم نحویین را اکرام کن، این خاص مخصص نیست، مؤکده. اما اگر گفتم علما را اکرام کن، نحویین را اکرام نکن، درست شد؟ چون که تنافی وجود داره بین دو تا حکما، یکی میگه اکرام بکن، یکی میگه اکرام نکن، و دیگری اخص از اون اولیه، از این جهت ما میگیم تخصیص شد. پس تخصیص یعنی تقدیم خاصی که با عام منافات داره. حالا سوالش اینه چرا شما عاماتون رو تخصیص میزنید؟ جوابش اینه که عرف این کارو میکنه. عرف میاد افراد خاص رو از حکم عام جدا میکنه. میاد مثلا وقتی گفتیم اکرم العلماء، بعد گفتیم لا تکرم نحویین، نحویین رو از افراد خدمت شما عرض بکنم که عام حکمن میبره بیرون، البته نه موضوع انا. لذا خوندید میگن تخصیص اخراج حکمیه. خب یعنی به نحویین حکم عام را ندهید. نه اینکه نحوی عالم نیستا، نحوی عالم هست، داخل افراد عام هست، اما حکم عام را ندهید. چرا حکم عام را ندهیم؟ چون شما حکم خاصی براش گفتید. حکم خاصی چی بود؟ لا تکرم بود. خب ایناش پس مسئله نیست. یه نکته وجود داره، این نکته رو با من دقت بکنید، دو چیز قد جالبه. اون نکته اینه که آیا این که خاص قرینه است، دقت کنید، این که خاص قرینه است برای اینه که در عام تصرف بکنیم، یعنی به عرف که مراجعه میکنیم ببینیم که عرف خاص را بر عام مقدم کرده است، این که خاص قرین است برای تقدیم بر عام، خاصی که منافی در حکم داریم بحث میکنیم. یه سوال اینجا پیش میاد، این سوال تا حالا نمیدونم دقت کردید یا نه. آیا خاص رو مقدم بر عام میکنیم چون ظهورش قوی تره؟ یعنی به خاطر اینکه ازهره، یا نه ما اصلا به ظهور کار نداریم، به عرف که مراجعه میکنید. وقتی دو تا قانون میاد، یه قانون عامه یه قانون خاصه و حکمش متنافیه، کاری به ظهور ندارن، میگن خاص رو مقدم کنید بر عام دیگه، حتی اگه ظهورش رو توی اندازه باشه. بهش میگن گاهی موقع خاص بر عام مقدم شد، یه مبنای اینه که به خاطر ازهر است، یه مبنای اینه که نه ازهر نیست، همین که خاصه است باید مقدم بشه، باید خاص منافی مقدم میشه، چه ازهر باشه چه ازهر نباشه. درست؟ که اشاره کردیم در خطاباتی که در مقام تقنین میاد، در مقام قانون و قانون گذاری میاد، خاص و مقدم میکنن، حالا چه از هر باشد چه از هر نباشد. تخصیص نگاه کنید، الاول التخصیص، قد سبق الكلام في مبحث العام والخاص عن التخصيص وحقيقته. ما در مورد عام و خاص از تخصیص و حقیقتش صحبت کردیم، درست شد؟ این قد سبق را هم نشونی بهتون دادم، عرض کردم که در صفحه 91 که حقیقت تخصیص را در اونجا بحث کردیم. میخواد عبارت صفحه 91 هم ببینید، گفتیم لأن التخصیص هو اخراج الموضوع حکمن، موضوع را از جهت حکم خارج میکنیم، درست شد؟ نه اینه که واقعا خارج کرده باشیم. خب و ما آنو اکده هونا، آن چیزی که تأکیدش میکنیم در اینجا، هو ان الدلیلین اذا کان احدهما عاما و الاخر خاصا، اگر یکی از دو تا دلیل یکیش عام باشد و دیگری خاص باشد، البته با این قیدی که دارم میگم مع تنافی بین حکمیها، تنافی بین دو حکمش وجود داشته باشد، فلا اشکال فی ان العرف یجمع بینهما بالتخصیص. عرف میاد جمع میکنه بین این دو تا، این تنافی که وجود داره عرض کنم با تخصیص را. تنافی را که قبلا براتون توضیح دادم چیه، چون وقتی میگه اکرم العلماء یعنی علما رو اکرام کن، همه علما یعنی حتی نحویین، بعد میفرمایید اونور لا تکرم النحویین، نحوی رو اکرام نکن، این میشه تنافی. پس این تنافی وجود داره، ببینید، پس در عام و خاص تنافی وجود دارد، اما تنافیش تنافیه که عرف متحیر نمیشه وقتی تو تنافی رو میبینه، با هم دیگه جمع میکنه، خاص منافی را مقدم میکنه بر عام. چیکار میکنه؟ یجمع بینهما، بینهما یعنی بین عام و خاص، به تخصیص، به اخراج افراد خاص من حکم العام، افراد خاص را از حکم عام خارج میکنه که تخصیص میشه. افراد خاص رو از چی خارج کرد؟ نه از عام خارج کرد، از حکم عام خارج کرد. یعنی گفت نحویین حکم وجوب اکرام را ندارن، نگفت نحوی عالم نیستن. یاد گرفتید؟ و ذالک لان الخاص قرینه عرفا علی التصرف العام، چون در یه همچین حالتی خاص قرینه میشه عرفا علی التصرف العام، که شما در عام تصرف بکنی. چجوری تصرف بکنی؟ به این که این عام، دقت کن، این عام حجت نیست برای افراد خاص، برای غیر خاص، برای معدل خاص حجته. فیقدم علیه، پس مقدم میشه برایش. اینم جا داره همینجا یه نکته هم اشاره بکنم که در خدمت شما عرض بکنم که صفحه 253 تأثیر قرینه بر ظهور رو دیدی، و در صفحه 202 خدمت شما عرض کنم که 58 تأثیر قرینه منفصل بر ظهور، بر حجت ظهور را دیدی. تقدیم خاص بر عام رو باید با همین مبنا حلش بکنی، یعنی اگر مخصص و خاص ما متصل به عام باشد، نمیگذارد ظهور درست بشود. از این باب است که در حقیقت ما میگیم تقدیم میشه، که در حقیقت تقدیم هم نیست، اصلا ظهور پیدا نمیکنه عام. اما اگر مخصص ما منفصل باشد، از تقدیمش از چه بابیه؟ از باب همین عرفه که میان تقدیم میکنند حجت خاص را بر حجت عام، میگن این عام حجت نیست در مورد نحوی یا این. هم یه تکمله‌ای برای این که بدونید از چه باب تقدیم هم میشه. خب نعم، اختلاف الاصولیون فیما یوجب تقدیمه علی، اختلاف کردن اصولی‌ها در آن چیزی که ایجاب میکند تقدیمه، یعنی تقدیم عام را علی، بخش تقدیم خاص را، تقدیمه یعنی تقدیم خاص را علیه، یعنی علی العام. چرا مقدم میکنند دلیل، دلیل خاص را بر دلیل عام؟ چرا؟ فقط یقال، دو تا نظریه، فقط یقال این میشه یک، انه لکان الخاص ازهر من العام، بخاطر اینکه ازهر ظهورش بیشتره، یعنی خاص رو که نگاه میکنی ظهورش قوی تر است از ظهور عام. و علیه فلو لم یکن الخاص، درست شد اگر خاص فی موردن اظهر عند العرف لا یقدم علیه، چون منات ما چی بوده بگو؟ چون منات اون ازهریت بود، اگر یک جای خاص ازهر نبود مقدم بر عام نمیشه. بل یستقر رو تعارض بینهما، تعارض مستقر است بینشون. درست؟ یعنی مثلا فرد فرمایید که اینجور میفرماید، میفرماید که اکرم العلماء، مثال بزنم براتون، یه خود شک میفته توی خاص مقدمه، اکرم العلماء، علماء رو شا کن، اکرام کن. بعد یه خاصی میاد، خاص میفرماید که دقت کنید، خاص میگه که لا ينبغي اکرام النحویین، شایسته نیست اکرام النحویین. این شایسته نیست نه به این معنی که وجوب بیفته، اکرام النحویین میتونید مندرج تحت همون دلیل اکرام العلماء بشه، علماء رو واجب اکرام بکنی همشون رو حتی نحویین. لا ينبغي چی؟ لا ينبغي شایسته نیست اکرام النحویین. خب لا ينبغي رو یکی ممکنه ازش مثلا فرض کنید که چیز خدمت شما عرض کنم که ظهورش اونقدر نباشه که بتونه بیاد اونو تنبیه کنه، چرا با لا ينبغي گفته، ظهورش خیلی قوی نشد. اگه میگفت لا تكرم النحویین گفتی ظهور قویه، میگفته لا ينبغي، همین که شک میفته یه ممکنه بگه ما نمیتونیم مقدمش بکنیم. موارد این چنین، لذا داریم که گاهی موقع خاص از هریش از دست میده، ولی این رو مبنای اینه که تقدیم خاص بر عام از باب چی باشه؟ از باب ظهور باشه، از هریت باشه. فقط یقال، این نظریه دومه، فقط یقال که انهو لکونهی خاصن، اصلا خاص رو مقدم میکنن چون خاصه، چه ظهورش اقوا باشه چه نباشه، سواء کان از هر من العام ام لا، میخواد خاص از هر باشد یا نباشد. و هو ظاهر من اهل العرف، این هو من کدوم؟ یعنی همین که تقدیم خاص به خاطر از هریت باشه، هو ظاهر من اهل العرف عندما یواجهون الخطابات صادرت، خطابات صادرت للتقنین، خطاباتی که صادر تقنین است و مراجعه میکنن، یعنی خطاباتی که در مقام تقنین میاد، درست؟ نه در مقام کشف واقع میاد، خطاباتی که میاد منجز و معذر میاد، برای قانون گذاری میاد، این خطابات رو میگن این عام است و اونم خاص است. این هم دقت بکنید، نیازی نیست این خطابات حتما ماده تبصره داشته باشه، اصل و فرع داشته باشه و مواد قانونی داشته باشه، نه، همین خطاباتی که در شرع میاد، قال الصادق قال البار علیه السلام، که به نفع خدمت شما عرض کنم که شرعیه، همینها هم به نفع قانونی هم هست دیگه، قانون دیگه، اینا به قوانین شرعی. لذا در این جور موارد اخص و مقدم. این در مورد چی؟ در مورد تخصیص. اما بریم سراغ تعقید. تعقیدم که دیگه چون میشه گفت یک قسمت، ما اصلا فقط از 80 قسمت کتاب یک قسمت خاطرتون است فقط در مورد چی صحبت کردیم؟ در مورد حمل مطلق بر مقید صحبت کردیم. اگر ملاحظه بفرمایی صفحه 111 حمل المطلق علی المقید، درست؟ و اون حمل المطلق بر علی المقید دقیقا همین جمع عرفی مطلق مقید ها بود که دیگه عادش نمی کنم اونجا مطالعه میکنی. خب فقط نکته ای هست اینه که چطور مقید بر مطلق مقدم میشه، همین نکته ای که در مورد عام و خاص گفتیم در اینجا هم میاد، که بعضی ها میگن از باب ازهریته، بعضی ها میگن از باب چی؟ از باب عرض کنم که اخصیته، و اینکه دایره مقید کوچکتر از مطلقه. در هر دو حالت مبنای تقدیم مقید بر مطلق و همچنین خاص بر عام عرفیه. اصانی التقید، قد فصلنا الكلام في الجمع بين المطلق والمقيد في مبحث ما، ما تفصیل دادیم در مورد جمع بین مطلق مقید در مبحث مطلق مقید، درست شد؟ که اسمش چی بود؟ حمل المطلق على المقيد، اسمش اینه اصلا کلا. ولا حاجت الى الاعاده هنا، اینجا نیازی به اعاده نداره، درست شد؟ و النزاع في ما يوجب تقديم المقيد على المطلق، نزاع در این است که بله، و نزاع فی ما یوجب تقدیم المقید علی المطلق که نزاع فی تقدیم الخاص علی العام، نزاع در آن چیزی که موجبه ایجاب میکنه تقدیم مقید بر مطلق را، همون چیه؟ مانند نزاع در تقدیم خاص بر عام است. یعنی چطور ما مسئله عام را خدمت شما عرض کنم که تقدیم بحث کردیم که چطور خاص بر عام مقدمه، از باب اظهریت یا از باب زیغ بودن مفهومشه، یعنی چون مفهوم زیغه حکمش هم متنافیه باعث میشه مقدم بشه، حالا چه اظهر باشد چه اظهر نباشد، موجب میشه باید که مقید هم همون چیزی که موجب شد که ما خاص رو بر عام مقدم کنیم، موجب میشه باید که مقید رو بر مطلق مقدم بکنیم، که همون زیغ بودن مفهوم و تنافی حکم است که اشاره بهش کردیم. خب خدمت شما عرض میکنم که البته اینو خاطرتون باشه، این در مورد مقیدی است که منافی باشه، اما اگر مقید ما خدمت منافی نباشه در حکم ولی به نفع عام بدلی باشد، اینو بچه تقدیمش رو قبلا گذروندیم که این هم باز به عرف است. بریم سراغ مسئله بعدی و راه حل جمع عرفی، تقدیم نص بر ظاهر. نص رو بر ظاهر مقدم میکنن، نص یعنی قطعی الدلاله، ظاهر یعنی ظنی الدلاله. اگر یک وقتی ما یک خطابی داشتیم که نص بود، یک خطابی داشتیم ظاهر بود، نص رو بر ظاهر مقدم میکنن، درست؟ حالا یا گاهی موقع ازهر هم همینطور ملحق به نصه، ازهر رو بر ظاهر مقدم میکنن تو عرف، یه مبنای عرفیه. دو مورد شما زیاد میبینید در فقه، بلکه شاید تا حالا هم بارها باش برخورد کرده باشید یا شنیده باشید، مثلا در شرلمه که مواردی هم داره که از این دو مورد استفاده میشه، که انه یک قاعده شده، که انه اصلا بفرمایید یک قاعده است. این قاعده اینه که هر زمانی که ما دل علی الجواز به صراحه، حالا صراحتش میخواد از باب چی باشه؟ میخواد صراحتش از باب نس بودن باشه یا از باب اظهر بودن باشه، هر کدوم که میخواد باشه. یک روایتی داریم صریحا میفرماید چی؟ دل بر جوازه. این وقتی جمع میشود با ما دل علل، خدمت شما عرض کنم، حرمته به ظهور. وقتی که دلت بر حرمته، اما دلت بر حرمتی ظهوریه، با هم دیگه جمع بشه، بعد این یه قاعده است که همیشه این نتیجه کراهت. یعنی به عبارت دیگه شما، خدمت شما عرض بکنم که اون حرمت رو، اون که ظاهره در حرمت هست رو حمل بر چی میکنی؟ حمل بر کراهت میکنی. به خاطر چی؟ به خاطر خدمت شما عرض کنم که نسته بر ظهورش. این یه قاعده است. این بهش میگن حمل ظاهر بر چی؟ ظاهر بر نس، حمل ظاهر بر ازهر. گاهی موقع هم یه بار دیگه برات میگم، ما دل علل جواز به صراحه، صراحتن میفرماید چی؟ میگه که حالا صراحتن چه نصی باشه چه ابواب اظهریت باشه. یه روایتی به ما میگه صریحا این مطلب جایز است، روایت دیگه میگه چی؟ ما دل علل اباحه، ببخشید، ما دل علل وجوب به ظهور. اگر آن چیزی که دلالت میکنه بر صراحت با آن چیزی که دلالت میکنه بر وجوب، درست شد؟ با همدیگه تعارض پیدا کردن، ولی اونی که دلالت بر وجوب میکنه ظاهر بود، اونی که دلالت بر جواز میکنه صراحت بود، از توش استحباب به دست میاد. کثیرا ما در خود اتفاق میفته. چقدر از این قاعده شما استفاده میکنید؟ به همین دلیل که مثلا فرض بفرمایید که می فرماید که لا بأس به چی؟ لا بأس به خدمت شما عرض کنم که لا بأس به اکل لحم الحمار. اشکال نداره که گوشت الاغ بخوری. روایت دیگه بفرمایید چی؟ بفرمایید که لا تأکل لحم الحمار. لا تأکل صيغه نهیه، ظهور در کراهت داره، اما این لا بأس چیه؟ این خدمت شما عرض بکنم که صریح در جوازه، نتیجه چی میشه؟ که کراهت. درست شد؟ یعنی کراهت خوردن گوشت الاغ، مخصوصا با مبنایی که ما در مورد نواهی هم گفتیم که خیلی راحته، چون در نواهی گفتیم اگه قرینه و ترخیص بیاد اون ترخیص کار میکنه، اما را از حرمت بیندازه. این دقیقا مثالش میشه. اگر دال بر جواز بیاد با دال بر وجوب، مثلا فرض کنیم بگن که لا بأس به ترک اکرام نحویین، نحوی رو نمیخواد اکرام بکنه، اشکال نداره. از اون طرف گفتن چی؟ فرمودن که اکرم نحویی، نحویا رو اکرام بکن. این ظاهر در وجوبه. این میگه لا بأس به ترک اکرام نحوی، اشکال نداره اگه ترکش کردی. از این میفهمیم که استفاده کثیر ما از این قاعده شما استفاده میکنیم. اینو بهش میگن حمل ظاهر بر آن چیزی که صریح هست، نص است، از هر است. یکی راههایی که عرف اینجا حیرون نمیشه، تقدیم النص علی الظاهر، انه یقدم النص علی الظاهر لان النص قرینه عرفیه فی التصرف فی الظاهر، چرا که نص یک قرینه عرفی است در تصرف در ظاهر. یعنی در حقیقت که انه، این نگاه کنیم، این صراحته، این صراحته، این نصه، این اظهره قرینه است، ولی که مراد از اون ظهور چیست؟ فان صراحته دلیل الجواز قرینتون عرفیتو فی التصرف الظاهر، وقد يلحق بالنص ما يكون الازهر، ملحق میشه به نص اون چیزی که ازهر باشه. درست شد؟ یعنی چی؟ خدمت شما عرض کنم که نیازیست حتما نصم باشه، ظهورش اقوام باشه، همون کار نص رو میکنه، پس مقدم میشه بر ظاهر. ولهذا النوع من الجمع العرفی موردان شایعان فی الفقه، دو مورد شایع داره در فقه. الاول الجمع بین ما دل علی الجواز بالصراحه و ما دل علی الحرمه بالظهور، جمع میکنن بین آن دلیلی که دلالت بر جواز میکنه بالصراحه و اونی که دلالت بر حرمت میکنه بالظهور، درست شد؟ جمع میکنن. فان الصراحه دلیل الجواز قرینه عرفا علی حمل ما یظهر من الحرمه علی اراده الکراهه من، صراحت دلیلی که دلالت بر جواز میکنه، مثلا میگه گوشت الاغ خوردنش جایزه است، قرینه عرفی است بر حمل آن چیزی که ظاهر میشود از آن حرمت، از آن ظاهر میشود حرمت، اونو حملش بکنیم بر چی؟ حمل بکنیم ما یظهر من الحرمه، یعنی اون دلیلی که ازش حرمت ظاهر میشود را، علی اراده کراهت من، بگیم اینجا اراده کراهت شده است، بگیم حرمت نیست، کراهت است. منهو، ضمیر منهو برمیگرده به مایه سر منهو الحرمه. ولی ذالکت تهمل صیغت و نه علیها انصدر فی موردها، به همین دلیل صیغه نه حمل میشه علیها، علیها یعنی علی الکراهه، انصدر فی موردها، عرض کنم که اگر صادر شد در مورد این صیغه نه، در مورد صیغه نهیه، مثل چی؟ مورد صیغه نه چی بوده؟ یعنی همون مثل خوردن گوشت الاغ، چی وارد بشود؟ نفی البعث صریحاً، یه نفی البعثی صریحاً صادر بشود، اون میاد چی کار میکنه؟ اون حرمت رو میگه کراهته. از ثانی الجمع بین ما دل علی الجواز بالصراحه، چیزی که دلالت میکنه بر جواز بالصراحه، مثلا گفتن که اشکال نداره نحویه رو اکرام نکردی، لا بأس به ترک اکرام نحویه، و از طرف دیگه و مادل علی الوجوب به ظهور، از طرف دیگه میگن اکرم النحویین، نحویین رو اکرام بکن که ظاهر در وجوب است. فانه یجمع بینهما، جمع میشود بین این دوتا، ایزن به حمل مایه از حرام انحل وجوب، اون دلیلی که ظاهر در وجوبه که صیغه افعل داره، علی ارادت الاستحباب، بر اراده استحباب حملش میکنن. ولی ذالک تهمل صیغه الامر علی الاستحباب ان نفی البعث فی موردها بالصراحه، به همین دلیل صیغه امر را حمل بر استحباب میکنند در اونجایی که در مورد این صیغه نفی بعث اومده باشه به صراحت. این تمام شد. این نکته رو تاکید بکنم بهتون، اینی که ما گفتیم که حواستون باشه، اینی که ما گفتیم دال بر جواز را به اضافه دال بر جواز به صراحه را به اضافه آن چیزی که دلالت بر حرمت یا وجود بکند به ظهور حملش کردن بر کراهت و استحباب زمانی که به ظهور باشد را. اما اگر این ظهور نبود، اینم چیزش چی بود؟ اینم صراحت داشت، اینجا دیگه هم صورت نمیگیره، واضحه دیگه. یعنی اگر اونی هم که دلالت بر وجوب داشت چیکار میکرد؟ به صراحت میکرد. مثلا اینجوری میگفت، میگفت وجب اکرام النحویین، یا میفرماد که حرام اکل اللحم الحمار، حرامون بود، این وجبه بود. حرامون و وجبه رو حملش نمی کنن ها. چرا؟ چون اونها خودشون صراحت دارن در حرمت، صراحت دارن در وجوب. بیشتر این مسئله در مثال مثل صیغه امر و صیغه نهی مطرح میشه. اینم یادتون باشه. خیلی از این بحث بگذاریم، بحث دیگه ای رو داریم از طرق جمع عرفی به نام حکومت. حکومت، حکومت که ما قبلا ورود خوندیم، اگه خاطرتون باشه. حکومت و ورود اصطلاحی است که از زمان مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه شایع میشه و خود ایشون هم ابتکار تنقیح این اصطلاح رو داره. ورود رو قبلا خونده بودیم، حالا نوبت حکومت رسیده. حکومت یعنی چی؟ خیلی خلاصه حکومت یعنی این، حکومت یعنی دلیلی متعرض می شود تا دلیل دیگری را توضیح بدهد، شرح بکند. حاکم در اینجا به معنای کأنه شارحه، دلیلی که شرح دیگری رو بدهد. اما دقت کنید، شرحش با ادوات تفسیری نیست. ببینید، یه وقت من میگم اکرم عالم، عالم را اکرام بکنید، خب بعد شروع کنم به شرح دادن، میگم که مثلا فرض کنید که المراد و بالعالم، مثلا فرض کنید که غیر النحویین، یا میگم اکرم عالم ای غیر النحویین. ببینید المراد ای، اینا هم دارن شرح میدن، ولی ما این شرح ها رو که با مراد بیان میشه با اعنی، مثلا بگم اعنی غیر النحویین، این شرح ها شرح هایی که شما داری از الفاظ کمک بکنی برای اینکه شرح بدی، ما اینو نمیگیم، ما به این حکومت نمیگیم. حکومت یعنی غرض ما از آوردن کلامی توضیح کلام دیگر است، اما نه با لفظی که دلالت بر تفسیر بکنه، بلکه سیاق کلام ما سیاق تفسیر است. میدونی چجوری میگم؟ خیلی راحت نگاه کنیم. میگم اکرم عالم، این یه خطاب دوباره نگاه کنیم، النحوی لیس به عالم، نحوی عالم نیست. آیا من اینجا گفتم مراد من از عالم چیه؟ به صراحه گفتم مثلا مراد من این است، گفتم اعنی یعنی نعنی ای، هیچ کدوم رو نگفتم. ولی شما ببینید این النحوی رو میذارید کنار بالا اکرم العالم، النحوی لیس با عالم، داره چیکار میکنه؟ داره توضیح میده اون رو. اینو بهش میگن حکومت. حکومت این است که یک دلیلی سوق داده شده با لسان خودش، با نوع مدلول خودش توضیح برای دلیل دیگر را، درست؟ که این توضیح دادنش، که این توضیح دادنش چجوریه؟ به این است که میاد مثلا، یک مثال، موضوع دلیل دیگری را، این موضوع را میگیره و توسعهش میده یا تزییق میکنه. مثلا الان مثالی که نوشتم النحوی لیس به عالم، تزییق کرده که نه این دایره عالما بود، دلیل حاکم اومد اینو زیغش کرد، گفت عالم بوده واقعا نحوی ها، ولی این تعبدن به ما گفت عالم نحوی نیست. یا گاهی موقع میاد دایره رو بزرگترش میکنه، مثلا میگه المتقی، متقی فقط تقوی داره ها، ولی عالم و فقیه نیست. میگه المتقی عالمون، کسی هم که با تقوی صدام عالمی، ولی که درس نخونده است. یا چکار میکنه؟ توسعه میده یا تذیق میکنه. گاهی موقع در موضوع توسعه میده، گاهی موقع در خدمت شما عرض کنم که محمول مثل اکرام. چون ما اکرام رو که وقتی میبریم میگیم عالم واجب الاکرام است. تو این اکرام توسعه میدیم. گاهی موقع در خود وجوب زیق ایجاد میکنیم. چجوری اکرام توسعه میدیم؟ مثلا میگیم درس خواندن شما اکرام عالم است. در حالی که عرفاً شما درس میخونی نمیگن اکرام عالم کردی، مثلا فرض کنیم، حالا تو مثال مناقشه نکنیم، ولی میگم درس خواندن اکرام است، توسعه پیدا میکنه، انگار اکرام وسیع تر میشه. میگم وجوب ضرری، اگر وجوب نیست، اگر وجوب اکرام است، وجوب ضرری میگم لیس به وجوب، واجب نیست. وجوب یعنی در حقیقت وجوبی که ضروری باشد و من وجوب حساب نمی کنم. این میشه زیغ حکم، زیغ محمول. پس حکومت یعنی دلیلی ناظر به دلیل دیگر بشود، متعرض دلیل دیگر بشود، موضوع او را، محمول او را با ادعا، با تعبد بزرگ بکند، کوچک بکند، افراد را بزرگ بکند، کوچک بکند. که این شرح هست، بدون اینکه استفاده بکنید از چی؟ از خدمت شما عرض کنم که ادله‌ای که تفسیر بکنه برای ما. حالا یه مثال بزنم براتون، مثال فقهی، یکی دوتا مثال بزنم، یه مثال فقهی تزریقی، حکومت تزریقی براتون بزنم. آیه شریفه میفرماد چی؟ میفرماد حرم الربا، خداوند تعالی ربا رو حرام کرد، درسته؟ روایت میاد میفرماد که لا ربا، درسته؟ فرض کنید لیس بین الرجل و ولده ای ربا، بین مرد، بین عرض کنم پدر و فرزند ربا نیست. خب ربا که هست واقعا، ولی کعنه چطور ما اینجا گفتیم نحوی عالم نیست؟ اینا میاد میفرماد چی؟ میفرماد که بین پدر و فرزند ربا نیست. این ربا نیست رو چکار میکنه؟ باعث میشه که مصداق ربا زیق بشه، درست؟ از اون طرف خب شما میدونید، خدمت شما عرض کنم که لا صلات الا به طهورن، نماز نیست مگر که شما با بری چیکار بکنید، بری طهارت بگیری بری نماز بخونید، درسته؟ با آب یا با خاک بری طهارت حاصل بکنید. روایت میفرماید که از صلات و التواف و التواف و بالبیت صلاتون، شما بری طواف بکنی این خودش چیه؟ این خودش نمازه. پس معنیش اینه که افراد نماز وسیع‌تر شد. طواف که عرفاً بهش چی؟ طواف دور خونه خدا رو بهش نمیگفتن نماز که، ولی شارع شما رو متعبد کرد، گفت شما طواف منم نماز بدان. طواف منو نماز بدان یعنی چی؟ یعنی افراد نماز رو من وسیع کردم. افراد کدوم نماز؟ نمازی که تو دلیل اومده لا صلاة الا بالطهور. یعنی پس برای طواف هم چگار کن؟ طهارت حاصل کن. اینو بهش میگن چی؟ بهش میگن حکومت، درست شد؟ کار حکومت پس خلاصش این شد، افراد را خدمت شما عرض کنم که برای موضوع یا محمول توسعه یا زیغ بدهد، ولی از عناوین خدمت شما عرض کنم که مثل ای و اعنی و اینها هم استفاده نمی کنند. الرابع الحکومه، الحکومه یه ان یکونه احد و دلیلین متعرضن للآخر، یکی از دو دلیل متعرض به دلیل دیگر بشود، به تزییق، تزییق میکند لافراد موضوعهی، افراد موضوعش را زیق بکند. موضوعهی یعنی موضوع دلیل دیگر، این موضوعی زمین را میگه به آخر، موضوعهی یعنی موضوع آخر را. او محمولهی یا محمول دیگر را. توسعه و زیغ در محمول موضوع یا محمول دلیل دیگر به وجود بیاره، او به توسیع یا متعرض دلیل دیگر بشه به توسیع توسعه بدهد نه زیغ بکنه. به توسیع لها، لها در معنی به افراد موضوع یا محمول دلیل دیگر، لها یعنی افراد موضوع یا محمول دلیل دیگر. البته همه اینا به تعبد، یعنی تعبدن ما، وگرنه عرض کنم حقیقتا اینجوری نیست. نحوی حقیقتا عالمه، ولی شارع به شما میگه تو متعبد باش. آقا نحوی عالم نیست. دیدی میگه عالم بی عمل جاهله؟ عالم بی عمل حقیقتا جاهل نیست، عالمه، ولی شارعش کار کرده، شارع میفرماید آقا تو متعبد باش اون جاهله. خیلی از اینجور موارد داریم، درست؟ مثلا میگه طلبه‌ای که درس نخونه طلبه نیست. خب واقعا عرفا بهش میگن طلبه، ولی درس نخونده، ولی با دلیل حاکم گفتن بهش. زیغه در موضوع، زیغه در محمول، توسعه در موضوع، توسعه در محمول، به تعبد توسط تعرض دلیلی به دلیل دیگر میشود حکومت. بله. و من امثلت الحکومه به تزیغ، یکی از مثالهای حکومت واسه تزیغ چیه؟ حکومت قوله علیه السلام لیس بین الرجل و ولده ربا، بین عرض کنم که چیز بین مرد و فرزندش، درست؟ یعنی در حقیقت بین پدر و فرزند ربا نیست. این قول امام علیه السلام شده چی؟ شده به عنوان حاکم علی قوله تعالی حرم الربا، علی قوله تعالی حرم الربا. این حرم الربا خدمت شما عرض کنم آیه شریف است. فإن الربا وهو موضوع الحرمه يشمل جميع افراده، حرمت شامل همه افرادش میشه. همه افرادش یعنی چی؟ و من هر ربا بین الوالد والبلد، یکی از مصادیقش هم ربا بین پدر و فرزند است. ولكن الدليل الاول يتعرض الى الموضوع في الدليل الثاني، دليل اول یعنی روایت شریفه متعرض دليل دوم میشه یعنی آیه قرآن. و يضيق افراده، افرادش رو ضيق میکنه. افرادش رو زیغ میکنه یعنی چی؟ افرادش رو زیغ میکنه یعنی میاد میگه که کنه ربا بین والد و ولد اصلا ربا نیست، کنه داره. اینو دقت کنی بچه، همه حکومت همیشه توش کنه داره. یضیق افراد و به نفی کون ربا بین هما فردن من هما، نفی میکنه که ربا بین پدر و فرزند فردی باشد. منها یعنی از افراد دلیل، از افراد دلیل اول. و ذالکه انما یکونو به تعبد، و این کارم با تعبد شارع انجام می شود. فلا یکونو محرما، پس اصلا محرم نیست ربای بین والد و ولد. این یک. و من امثلت الحکومت به توسیع، حالا یه مثال هم بزنیم برای حکومت به توسعه. قوله صلی الله علیه و آله و سلم التواف بالبیت صلاتون، نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که تواف بالبیت صلاتون، یعنی دور خانه خدا که میچرخی این نماز است. خب اینو به عنوان فردی برای نماز گرفته، وگرنه حقیقتا ما بهش نماز نمیگیم. این حاکم است علی قوله صلی الله علیه و سلم که لا صلات الا به طهور، نماز نیست مگر چی؟ مگر به طهور. لا صلات الا به طهور. خب این در حقیقت که انه این لا صلات الا به طهور یه فرد تعبدی پیدا کرده، اون فردش چیه؟ طواف بالبیت. پس حالا که اینجور شد، فإن الدليل الاول یعنی الطواف بالبیت صلاتون يتعرض الى الموضوع في الدليل الثاني، متعرض میشه به موضوع در دلیل دوم. و يوسع افراده، توسعه میده افراده، یعنی افراد دلیل دوم را، دلیل دوم که لا صلات الا به طهور بود، حتی تشمل الصلاه تا اینکه نماز شامل بشه الطواف تعبدن، درست شد؟ صلات طواف را هم بگیره، البته فرد تعبدیشه. خب بعد چی میشه نتیجهش؟ و به تالی، یعنی در پی این، یحکم علی الطواف به ما یحکم علی الصلاه من اشتراط الطهاره فیها، حکم میشود بر نماز، درست شد؟ همون حکمی که حکم میشود بر طواف، همون حکمی که بر صلات میشود. مگه همونطور که نماز باید طهارت داشته باشه، طواف هم باید طهارت داشته؟ چرا؟ چون طواف و شارعی که از افراد صلات فرض کرده، من اشتراط الطهاره فیها فی عند النماز. و آخرین راه حل، راه حل جمع عرفیه، جمع عرفی. خدمت شما عرض میکنم که گاهی موقع دو تا دلیل میان به حسب ظاهر به عرف هم که بدی نمیتونه فی حد نفسه این دو دلیل رو با هم دیگه جمعش بکنه، یعنی رابطهشون نه تخصیصه، نه رابطهشون تغییره، نه رابطهشون حکومته، نه رابطهشون از هر و ظاهر و نس و ظاهر و اینهاست، هیچ کدوم. ولی یه شاهدی از عقل یا یه شاهدی از نقل میاد که شما میتونی این دوتا رو با هم دیگه جمع بکنیم. یه قرینه بیرونی میذاری کنارش، این دوتا با هم دیگه جمع میشه. مثلا به عنوان مثال میگم، میفرمایید که روایت داریم فروختن سلاح به دشمنان دین جایز نیست، مطلقا جایز نیست. دلیل دیگری میگه فروختن سلاح به دشمنان دین جایز هست، میتونید سلاح بفروشی. این دوتا با هم دیگه تعارض دارن، ولی یک شاهدی نقلی دلیل سوم میاد کنارش میشینه. اون شاهد میگه چی؟ اون شاهد میگه که اگر با دشمن در حال جنگ بودید سلاح نفروشید، اگر در حال جنگ نبودید فروختن سلاح جایز است. ایچ جالب، کلید حل دست این شاهد بود. یعنی که انده یک معمایی حاصل میشود که کلید حل این معما به دست اون شاهد بیرونیه. اینو بهش میگن جمع با شاهد. اینم عرفیه و پذیرفته است. الجمع مع شاهد ان لم یکن الجمع العرفی بین الدلیلین المتعارضین، اگر بین دو تا دلیلینی که متعارض هستن من انفسهما اگر جمع عرفی بین دلیلین ها نباشد، درست یعنی دلیل متعارضین از دل خود اینا به دست نمیاد، مثل تخصیص نیست، مثل تقیید نیست، الا ان هناک شاهدن من العقل او النقل یشهد به وجه الجمع بینهما، یک شاهدی وجود دارد از عقل یا از نقل که شهادت میدهد به وجه الجمع بین این دوتا که چطور اینا رو هم دیگه جمع بکنیم. فهو ایضا متبعون و مقدمون علی اعمال قواعد التعارض، این فهوه یعنی این جمع بین این دوتا هم متبع است، تبعیت میشه و مقدم هم هست بر اعمال قواعد تعارض که بعدا میخوانیم انشاءالله. یعنی این هم یکی راههای جمع عرفی است. چرا گفتیم مقدم است بر قواعد تعارض؟ چون پیش از این هم گفته بودیم اگر دو تا دلیل جمع عرفی داشته باشند نوبت به قواعد تعارض نمیرسد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.